اینجا رادیو آزادی است با برنامه صبح امروز 28 ماه سپتامبر مصادف با 6 میزان از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان از نقش سازمان ملل متحد و حکومت قطر در افغانستان ستایش کرد. آقای ویست شام دیروز چهارشنبه در شبکه اکس خود گفته که در دیدار جداگانه با روز آتنبای و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و محمد بن عبدالرحمن السانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر درباره وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. او با روز آتنبای و درباره تعامل با افغانها بحث کرده، افزود که ایالات متحده از نقش یوناما در دشوارترین کارها در افغانستان ستایش می کند و نقش سازمان ملل متحد را در کمک رسانی، نظارت از وضعیت حقوق بشر و گامها برای ثبات اقتصادی افغانستان مهم و برجسته خوانده است. تام ویست در دیدارش با صدر اعظم قطر از یک سلسله تلاش های دوحه مشمول آموزش و دیپلماسی فعال ابراز امتنان کرد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان 10 تن از علمای دینی و حافظان را با عنوان ناظران معدن می گمارد. طالبان پیش از این به خاطر سپردن کارهای مسلکی به ملاها و علمای دینی مورد انتقاد بودند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در این مورد دیروز چهارشنبه در شبکه اکس خود نوشته است. طی 2 سال گذشته هم مهمترین کرسی های تخصصی در حکومت طالبان به افراد خودشان سپرده شده است. حکومت کانادا از کمک مالی برای پناهجویان افغان در پاکستان که در جریان سیلاب‌های سال گذشته آسیب دیده بودند خبر می‌دهد. در اعلامیه حکومت کانادا با نقل از احمد حسین وزیر توسعه بین‌المللی این کشور که دیروز چهارشنبه نشر شد، آمده که کانادا 14 میلیون دلار در 2 پروژه برای پناهجویان افغان در پاکستان کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا بر 5 شرکت از ایران هنگ کنگ و ترکیه و امارات متحده عربی تحریم وضع کرده است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، وزارت خزانه آمریکا گفته است که این شرکت ها در صنعت تولید تیاره های بدون سرنشین ایران همکاری می کردند. آمریکا به این باور است که روسیه از تیاره های بدون سرنشین ایرانی در جنگ اوکراین کار می گیرد. و در بازی های آسیایی در چین 2 ورزشکار رشته وشوی افغانستان با شکست خوردن از عریفان چینی و ایرانیشان مدال برنز را گرفتند. محمد خالد اوتک دیروز در وزن 70 کیلوگرم نخست با عریف چینیش به میدان رفت، اما در 2 راوند شکست خورد. بعد نصرت الله حبیبی، عضو تیم ملی وشوی افغانستان در وزن 75 کیلوگرم با حریف ایرانیش به میدان رفت، اما با شکست روبرو شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. برگزاری 6th نشست فرمات مسکو با اشتراک بیش از 10 کشور، ضمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان در این نشست در کنار سایر مسائل بر حکومت همگیر در افغانستان تاکید می کند. روسیه در افغانستان به دنبال چی است؟ کارشناسان می گوید
روسیه کوشش کرده که از قافله سیاسی افغانستان عقب نمانه و داخل آجندا باشه. به اصطلاح
گذشت نزدیک به 1 شبانه روز و بیخبری از سرنوشت جولیا پارسی.
از کسانی که داد از حقوق بشر میزنن میخواهیم که در این قسمت فوراً اقدام نمایند تا هر دو بانو با اعضای فامیلشان رها گردد.
28 ماه سپتامبر روز جهانی دسترسی به معلومات، گزارش در این مورد هم داریم. فرا رسیدن زمستان، خدای نخواسته مرگ غریبان در افغانستان.
سازمان ملل و نهادهای ملی و بین المللی خواهش میکنیم که پیش از این که یک زمستان بسیار سخت پیش بیایه، وضعیت بدتر از حالت شوه، کمک های همجانبه خود در افغانستان افزایش دهند.
در گزارش نگاه بر روزنامه های جهان درباره افغانستان داریم. با ما باشید و از این همه تحولات و رویدادها با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و موج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. انتظار می رود که نشست فرمات مسکو در مورد افغانستان فردا جمعه در شهر کازان مرکز تاتارستان روسیه برگزار شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هدف اشتراک در این نشست در روسیه است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان می گوید که در این نشست بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تمرکز خواهد شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
قرار است ششمین نشست فرمت مسکو فردا به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و همچنان مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر تمرکز کند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل زمیر کابلوف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان گزارش می‌دهد که همین مسائل در نشست فردا به بحث گرفته خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با هیئت همراهش دوشنبه این هفته به هدف اشتراک در نشست فرمت مسکو بر روسیه رسید. متقی در دیدار با شمار از دیپلمات‌های طالبان در سفارتشان در مسکو که روز گذشته از سوی وزارت خارجه طالبان ویدیویش نشر شد ادعا کرده که آنها چالش‌های مشترک با کشورهای منطقه را هموار کردند.
با وجود شرایط دشوار، با وجود مشکلات، باز هم در میدان دیپلماتیک ما و شما به سمت خیلی درست روان هستیم. بسیاری کشورها روابط دیپلماتیک خیلی خوب با ما دارند. این بهبود روابط رشد می کند و بهتر می شود. اکنون یک حکومت مرکزی به میان آمده و بر تمامی جغرافی های کشور تسلط دارد. در 2 سال گذشته ثابت شد که به کسی زیان رسیده و نخواهد رسید. جهان مشکلاتی که با ما در مسائل امنیت و مواد مخدر داشت اکنون حل شده است.
با آنکه امیرخان متقی در مورد بحث های احتمالی در نشست فرمت مسکو چیز نگفت، با آن هم تاکید کرد که بجز امنیت و مواد مخدر سایر موضوعات مسائل داخلی افغانستان هستند و با خارجی ها ارتباط ندارند. با وجود ادعای متقی، شمار از کشورهای منطقه که نماینده هایشان در نشست فرمت مسکو حضور خواهند داشت از تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان نگرانی دارند. پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ایران از میان این کشورها هستند که بارها تهدید گروه‌های هراس‌افکن بین المللی از افغانستان را از جمله داعش، شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان را خیلی جدی عنوان کردند. از میان این همه پاکستان بیشترین نگرانی را دارد، زیرا بارها ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان حملات را بر پاکستان انجام می دهد، ادعایی که همواره از سوی طالبان افغان رد شده است. بر علاوه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ایران، نماینده های ترکمنستان، قزاقستان، چین و هند هم در فرمت مسکو عضویت دارند و انتظار می رود در نشست فردا اشتراک کنند. فرمت مسکو در سال 2017 میلادی ایجاد شد و 3 مرتبه نشستهایش در دوره حاکمیت جمهوری در افغانستان و 3 مرتبه دیگرش در حاکمیت دوم طالبان برگزار شده. در 2 نشست گذشته از طالبان برای اشتراک دعوت نشده بود، اما روسیه چند ماه پیش دعوتنامه رسمی برای اشتراک طالبان در نشست فردا فرستاد. در این میان گروه تحت نام جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مخالف طالبان است، اعلامیه 6 ماده‌ای را به نشست فرمت مسکو فرستاده. در اعلامیه آمده که باید کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان زمینه ایجاد حکومت مردم سالار را فراهم و بر موضع و تعامل های فعلیشان با حکومت طالبان بازنگری کنند. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر رسانه های کشورش گفته که نشست فرمت مسکو روی وضعیت فعلی افغانستان، امنیت منطقه و مسائل مربوط به بازسازی پس از جنگ تمرکز خواهد کرد. و ابراز امیدواری هم کرده که در پایان این نشست اعلامیه مشترک صادر شود.
شما شنیدید که نشست فرمت مسکو که به افغانستان تمرکز دارد فردا جمعه در شهر کازان روسیه برگزار می شود. نماینده های حدود 10 کشور در این نشست اشتراک می کنند. جاوید نعیمی با غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه مصاحبه ای را در این مورد انجام دادند. نخست از او پرسیده که نشست فردا برای افغانستان تا چه حد مهم است؟
گردی همایی که به تاریخ 29 ماه جاری در شهر قازان فدراسیون روسیه دایر خواهد شد تحت نام فرمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان، بیشتر ماهیت پروتکولی، تشریفاتی و بیروکراتیک خواهد داشت. فدراسیون روسیه تا تقریبا 5-6 سال آخر کوشش میکنه که همه ساله این فرمت برای بیندازه و در چارچوب از او گفتگوهای را با جوانب متنازع داشته باشه. حال معلوم نیست که جانب متنازع در برابر طالبا کی است. طالبا در این جلسه دعوت شدن و خود ملا متقی که خود وزیر خارجی طالبا می نامه او هم آمده. بر ترتیب این بیشتر یک جلسه بیروکراتیک قسمی که بیشتر گفتم خواهد بود و در اوج تبادل نظر درباره اوضاع در کل در افغانستان و در منطقه روی نیم مسائل بحث صورت خواهد گرفت.
آقای جانباز، فکر میکنین روسیه در افغانستان دنبال چیست؟ آیا از امنیت خود و متحدانش نگرانی داره یا به نحوه میخواید دست رقیبانش را کوتاه‌تر بسازد؟
روسیه کوشش کرده که از قافله سیاسی افغانستان عقب نمانه و همیشه داخل پروسه سیاسی و جریاناتی که در داخل افغانستان و اطراف از او جریان داره عقب نمانه و داخل آجندا باشه به اصطلاح. طبعا که فدراسیون روسیه نگرانی‌های خود در رابطه با امنیت در داخل افغانستان، پروسه هایی که در داخل افغانستان جریان داره، گروه هایی که در افغانستان گروه های توریستی فعال هستند، در این رابطه نگرانی خود داره و در کل ای که اوضاع افغانستان میتونه سر منطقه آسیای مرکزی تاثیرات خود داشته باشه در این رابطه نگران است. و مخصوصا در وقتهای آخر که موضوع آب به میان آمده با ازبکستان، در این رابطه هم یک سلسله اقدامات را روی دست خواهد گرفت بر ترتیب و کوشش میکنه که طالبا را داخل منطقه نگه داره تا ای که به زعم فدراسیون روسیه شکار برنامه ها و آجندای کشورهای فرامنطقوی که همو مراکز رقیب برای فدراسیون روسیه و کشورهای منطقه است، شکار آجنده ها و برنامه های از او نشود.
حکومت سرپرست طالبان آقای جانباز از افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف خبر داده، اما در میدان عمل هیچ کشور طالبان را با عنوان حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت نمیشناسه. پس برقراری روابط دیپلماتیک برای چیست؟
طالبا بدون شک در یک انزوای کامل سیاسی و دیپلماتیک قرار داره. اگر اینا با بعضی از همایی ها هم دعوت میشن، به اینا هیچ نوع پروتکل در سطح حکومت یا دولت دادن نمیشه، به ایرق از اینا را اجازه نمیتن تا به نمایش گذاشته شوه و اینا همیشه به حیث یک گروه شناخته میشن و دیگه کدام پوزیشن بر از اینا اعاده نمیشه. بر ترتیب اینا از کوچکترین ملاقات هم که در سطح بسیار پایین صورت میگیره، در دهلیزا صورت میگیره، به او هم بسیار ارزش میتن و به او بسیار تبلیغ میکنه. کشورها هم یک نوع روابط دوگانه را با طالبا برای انداختن. از یک طرف سفارتخانه‌های خود بعضی کشورها در کابل نگه داشتن، امرایشان تعاملات میکنن، از طرف دیگر رسما میگن که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. این حالت تا وقت دوام خواهد کرد که طالبا مشروعیت داخلی را از مردم افغانستان به دست دارن و براستی به یک نیروی که ممثل اراده مردم افغانستان باشه، تا او وقت اینمی وضعیت دوگانه یا به عباره دیگر دفکتو دوام پیدا خواهد کرد.
غفز جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. با گذشت یک شبانه روز، همکاران جولیا پارسی، عضو ارشد جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، از سرنوشت او ابراز بیخبری می کنند. به گفته آنها، جولیا پارسی با پسرش بامداد دیروز چهارشنبه توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از وضعیت جولیا پارسی، اعضای این جنبش و پسرش نگرانی دارند و میگویند که هیچ اطلاعی از او به دست نیاوردند. مریم معروف آروین که از فعالان حقوق بشری و از میان زنان معترض است میگوید که طالبان بامداد دیروز جولیا پارسی را بازداشت کردند.
متاسفانه خانم جولیای پارسی یکی از فعالین حقوق زن و در این زمان یکی از خانم‌های معترض در برابر سیاست‌های ضد زن طالبان، طبق اطلاعی که ما داریم با یک پسرشان توسط طالبان بازداشت شدند و سرنوشتشان اطلاعی نداریم و یک نگرانی بزرگ برای ما است.
آروین افزود که در 11 روز گذشته طالبان بازداشت فعالان حقوق بشری و زنان معترض را شدت بخشیدند. پیش از جولیا پارسی، ندا پروانی با همسر و فرزند خردسالش حدود 10 روز پیش از سوی نیروهای طالبان از کابل بازداشت شد. از سرنوشت او هم هیچ اطلاعی در دست نیست. فوزیه وحدت، عضو رهبری جنبش زنان مقتدر افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت این دو زن معترض با خانواده هایشان باید به صورت فوری از بازداشت طالبان رها شوند.
ما از نهادهای حقوق بشر، از مدافعین حقوق بشر و از کسانی که داد از حقوق بشر میزنند میخواهیم که در این قسمت فوراً اقدام نمایند تا هر دو بانو با اعضای فامیلشان رها گردد.
تا اکنون نهادهای حقوق بشری به ویژه دیدبان جهانی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در مورد بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی با خانواده هایشان چیز نگفتند. اما در گذشته بارها این نهادها از بازداشت، بدرفتاری و حتی شکنجه بانوان فعال توسط طالبان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند. حکومت طالبان در مورد این بازداشت ها چیز نمیگوید و به پرسش ها در این مورد نیز پاسخ نمیگوید. یک روز پیش از بازداشت جولیا پارسی و پسرش، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان تمرکز داشت در نیویورک برگزار شد. سیما باهاوس، مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد، در سخنرانی در نشست این شورا گفت که زنان در افغانستان می خواهند تا صدایشان شنیده شود و حقوقشان پامال نباشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ویدیویی که در واکنش به این نشست در شبکه اکس گذاشته ادعا کرده است که نشست شورای امنیت به خاطر دو موضوع کوچک داخلی افغانستان منحرف شد. اما یکی از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان بحث رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. طالبان در بیش از 2 سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. دروازه پوانتون‌ها هم برای بانوان مسدود مانده و بر کار زنان در اداره‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی و همچنان زندگی اجتماعی آنها محدودیت خیلی جدی وضع شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
همساله از 28 ماه سپتامبر پس روز جهانی دسترسی به معلومات تجلیل می شود. جعفر احمدی در این مورد به گونه مختصر به شما می گوید.
سازمان ملل متحد دسترسی همگانی به معلومات را به معنای حق همگان برای جستجو، دریافت و انتشار معلومات توصیف می کند. سازمان ملل این را جزء بنیادی حق آزادی بیان می داند. اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وضعیت چگونه است؟ سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان است.
به اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، با گذشت بیش از 2 سال 6 فرمان از طرف گروه حاکم بر رسانه ها صادر شده که بیشتر این فرمان ها دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران نیز محدود ساخته و خبرنگاران ما نمیتوانند به اطلاعات دست اول دسترسی پیدا کنند و اگر اطلاعاتی هم که در اختیار آنها قرار داده میشه چندین فلتر صورت میگیره.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً به رادیو آزادی گفت که در عرصه اطلاع رسانی متحد به همکاری با رسانه ها هستند، اما به گفته او خبرنگاران گاه در مورد موضوعات میپرسند که پالیسیشان اجازه نمیدهد سخنگویانشان به آن پاسخ دهند. حکومت طالبان وبسایت های برخی از رسانه ها از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا را بستند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که حکومت طالبان نشرات تمامی رسانه های محلی را کنترل و حقایق را سانسور می کند. به گفته این مرکز، مقامات طالبان به خبرنگاران هنگام تهیه گزارش های تحقیقی نیز معلومات نمی دهند. به گفته سازمان ملل متحد، رسانه ها در اطلاع رسانی به مردم در مورد موضوعاتی که به زندگیشان ارتباط می گیرد نقش مهم می دارند. اما سازمان ملل متحد می گوید که رسانه ها نیاز دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. خبرنگاران در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم در بعض مواقع از دسترسی نداشتن به معلومات شکایت می کردند. اما نهادهای عامی رسانه ها می گویند که با حاکمیت دوباره طالبان دسترسی به معلومات به گونه چشمگیر محدود شده است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آزادی برای 24 ساعت ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا هیندم با ما هستید. شماری از خانواده ها در ولایت های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می نالند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه آمریکایی پولیتیکو می نویسد در حالی که وضعیت سلامت روان زنان در افغانستان رو به وخامت است، از سازمان ملل متحد خواسته شده است که آپارتاید جنسیتی در این کشور را به رسمیت بشناسد. در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس که از سوی پولیتیکو منتشر شده آمده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از پروسه به رهبری دولت هایی که می خواهند سرکوب زنان در افغانستان آپارتاید جنسیتی شناخته شود حمایت کند. در ادامه به سخنان روز سه‌شنبه سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان اشاره شده است. خانم باهوز در این نشست گفت که طالبان بیش از 50 فرمان سرکوب کننده را به شدت اجرا میکنند. در ادامه مطلب میخوانیم که باهوز افزود این اقدامات سبب افزایش فشارهای روانی به ویژه افکار خودکشی در میان زنان جوان میشود و به کاهش صلاحیت تصمیم گیری زنان در خانه هایشان میانجامد. زنان در افغانستان میخواهند که صدایشان شنیده شود. مقامات حکومت طالبان پیش از این از موقفشان دفاع و آپارتاید جنسیتی را رد کردند. اما به نوشته روزنامه، خانم باهوس از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که تا از یک پروسه بین دولت‌ها برای تعریف واضح آپارتاید جنسیتی به سطح بین‌المللی حمایت کنند. در ادامه می‌خوانیم که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند و درهای پوهنتون‌ها را بر روی دانشجویان دختر بستند. همچنان زنان از کار کردن در بسیاری از ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان منع شدند. نشریه یوریشیا یوریو به روابط چین با طالبان و تهدید ایغورها توجه کرده می‌نویسد که در 13 سپتامبر محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این حکومت از ژاوشن سفیر جدید چین در افغانستان استقبال کردند. بنوشته این نشریه، همزمان با این سفارت چین در کابل بر تعامل جامعه جهانی با طالبان تاکید کرد و از طالبان نیز خواست که سیاست‌های میانه‌رو را در پیش گیرند و حکومت فراگیر تشکیل دهند. یوریش یاریو می نویسد که چین از 15 اگست 2021 به طور فعال با رژیم طالبان روابط برقرار کرده و تا کنون بیش از 140 ملاقات با آنها داشته است. برنوشته این نشریه، هدف اصلی چین از این تعامل آن است تا در مورد امنیت منطقه نارام شنجین اطمینان حاصل کند. در ادامه می خوانیم که پکینگ می خواهد که طالبان برایش اطمینان دهند که اعضای تندرو ایغور جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهدید را از افغانستان متوجه منطقه نکنند. جنبشی که بنوشته این نشریه در سال 1998 در رژیم نخست طالبان پایگاهش را در افغانستان ایجاد کرده بود.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از خانواده ها در ولایت های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می نالند و می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و درآمدهایشان نیز کاهش یافته است. آنان نگران آینده خود و فرزندانشان در زمستان پیش رو هستند و می گویند به کمک های بشردوستانه نیاز فوری دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از نیازمندان آغاز می شود.
شبای را زیاد تیر کردم. شبای را میتیر کردم. من اینجا را یک روز شیشته بودم، تازه خانه را آورده بودم. ایتا خدا را برای شما شاید میگرم. تا به ساعت 3 بجه ایتا فلکا گوشنه تا خانه شیشته بودم. یک بیستی نبود که من نان بگیرم. من اینوهی ببرم پیش از اینا.
عبدالنادر 27 ساله از صبح تا شام در گوشی از شهر فرا با 3 طفل قد نیم قدش روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده 6 نفرش پیدا کند. اما میگوید که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند کسب کارش از رونق افتاده.
در گذشته ایتا فکر کنیم که 100% کار ما خوب بود. روز تقریبا 5 ساعت، 6 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت پیدا میکرده. اما حال روز میشه که یعنی اول برای شما گفتم ایتا روز میشه از صبح تا به شام 10 ریپر ما دست لاف نمیکنم. در گذشته خوب بود. 2 سال، 3 سال پیش کارا خوب بودم. اینجوری که میامادم خرج خونه، کرای خونه کل گیرم میشد. انا حالا کستر من فلان ایتا به خرج خونه خوبان ماندم.
او در اصل از اورسپالی گذره ولایت ایرات است. اما اکنون با خانم 3 طفل و 1 دختر کوچکش در نای 2 شهر فرا در یک خانه کرایه کهنه و فرسوده زندگی می کند.
نگران زیاد هستم فلان وضع اقتصاد بیخی پینه. با وضع اقتصاد زندگی خو کسل می کنم. بیخی پریشان هستم. از این نگاه که من هیچ چیز ندارم. نه دیرات نه دیجی. خانه و زندگی از خود ندارم. کرانشینم. اما کرایه خانه فلان در سر من موند. از من 1 طفل خوردم مریض بود. حتی پیسی دکتر نداشتم کرده بود.
او برای دوازاده میگوید که اطفالش نیز از درس و تعلیم به دور مانده هند و این وضع به نگرانیش افزوده است.
اینا کلگی باز مانده هند. اینا کلان بچگه که مالک 8 ساله 9 ساله اینا به 9 ساله میشه تا والک به هیچ جای رایی 2 جا بردم که شامل کنم. حتی نفر گفت 5 ساعت رو به خواست منه میکشی. از همه چیز مانده. حتی از مسجد بردم از اینجا مانده. در درس و تعلیم که میرم اینا رو خوب بچی ها غریبه کس نمیگیره. همین نیمه خسار ماه دار نیم پیس دار نیم. من از کجا کنم؟ مال خدا 4 دانه با برج 2000 و غنی میشه. من از کجا کنم؟
پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان و برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 میلادی و خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، اقتصاد این کشور فرو پاشید و زندگی بسیاری از خانواده ها مانند نادر دگرگون شد. بسیاری از نهادهای کمک کننده غیر دولتی نیز فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. همچنان با این وضع 100,000 نفر که در نهادهای دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند، وظایفشان را از دست دادند و بیکار شدند. حفیظ الله 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نمرود در جنوب غرب افغانستان است. او برای دوازده میگوید که 6 سال است که در شهر زرنج مرکز نمرود رکشا یا سه‌چرخ باربری دارد. و اموال دکانداران شهر زرنج را از 1 محل به محل دیگر انتقال می دهد. اما درآمدش نسبت به 2 سال پیش کم شده و زندگی را با سختی و دشواری سپری می کند.
80% زندگی به سر مال تلخ، 20% اگر ما زندگی داشته باشیم او از زندگی
مثلا 2 سال قبل چقدر روزانه درآمد داشتی و حالا چقدر درآمد؟
بیشتر شاید حدود 500 ما درآمد داشتیم به سالهای پیش
روزانه
ولی حال فکر میکنیم یعنی شاید به روز 200 نباشه، روز 100 هم نباشه.
اکنون در نایه 4 شهر زرنج مرکز نمرود با 3 عضو خانوادش در خانه کرایه زندگی میکند. میگوید که نگران آینده خود و خانوادش در زمستان پیشرو است.
یعنی زمستان قدیم خو حداقل گفته پیشتر گفتم که روز 4-500 میشد. یعنی باور به خدا کنیم زندگی میته تلخه که شاید سرا کرایه زغال مصرف داره، نمگاز مصرف داره، خیلی سخت شده. به می 2 سال خو بیخی سخت شد. نگران آمد.
به اساس گزارش ها ملل متحد گفته است که فقر اقتصادی و بیکاری در افغانستان بیداد میکند و بیش از 29 میلیون نفر در مناطق مختلف این کشور با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند. همچنان سازمان جهانی غذا هشدار داده که ممکن است در زمستان پیشرو برای میلیونان نیازمند در افغانستان دیگر نتوانند کمک کند. نجیب الله امینی یک فعال اقتصادی در حوزه غرب میگوید که با کاهش کمک‌های بشردوستانه و فرا رسیدن زمستان پیشرو، فقر و تنگدستی بیشتر دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.
وضعیت اقتصادی و ناداری و بیچارگی و مظلومیت در افغانستان هر روز افزایش پیدا میکنه. ما به عنوان یک شهروند از سازمان ملل و نهادهای ملی و بین المللی خواهش میکنیم که پیش از این که یک زمستان بسیار سخت پیش بیایه و یک زمستان بسیار سخت مردم افغانستان پیش رو دارن و وضعیت بدتر از یالت شده، کمک های همه جانبه خود